بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 63 سطر اول. استاد مروی. جلسه 50 مورخه 8/12/74.
الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم لا بأس بصرف عنام الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، فاعلم أنه عرض شد که در مقدمه سوم از مقدمات بحث مشتق سه بحث وجود دارد که بحث دوم و سوم در حقیقت ارتباطی به بحث مشتق ندارد. بحث دوم این بود که آیا فعل دلالت بر زمان می کند یا نه. بحثش تمام شد. در بحث سوم مرحوم آخوند یه بحث تکراری رو مطرح می کنند که این بحث رو قبلن در اوائل کفایه از صفحه 13-19 این بحث رو مفصل مطرح کردند، معنای حرفی همان مطالب اونجا رو دوباره در اینجا در ضمن دو صفحه تکرار میکنند. هیچ مطلب تازه ای هم نداره. در این بحث سه نکته را متعرض می شود. نکته اول می فرمایند صاحب معالم فرموده بودند اسماء اجناس وضعشون عام است، موضوع لهم عام است، ولی حروف وضعشون عام است، موضوع له خاص و جزئی است. مرحوم تفتازانی هم فرموده بود حروف موضوع لشون عام است ولی مستعمل فیهش خاص است. مرحوم آخوند فرمودن هر دو قول باطل است. موضوع له اسم و حرف و مستعمل فیه این دو هیچ تفاوت نداره، به این بیان که واضع معنای ابتداییت و آغاز و شروع را تصور کرده، دو لفظ رو برای این معنا وضع کرده، یکی لفظ ابتدا یکی لفظ من، این دو لفظ معناشون یکیست، هیچ تفاوت نداره. فقط فرقشون این است که وقتی در حال استعمال و تلفظ ما خواستیم ابتدا رو مستقلن به کار ببریم، اسم رو به کار میبریم، میگیم ابتدا و سیری کان سریعا، ولی وقتی خواستیم معنای ابتداییت رو غیر مستقل به کار ببریم، حرف به کار میبریم، میگیم سرت من البصره. پس بنابراین اسم و حرف از نظر معنا با هم تفاوت ندارن، حتی هیچ اشکالی نداره اسم به جای حرف به کار بره و حرف به جای اسم، مجازم نیست. ولی واضع شرط کرده که در بعضی جاها اسم به کار بره، در بعضی جا حرف. لذا این شرط واضع رو ما رعایت میکنیم در جاهای مستقل اسم به کار میبریم، در موارد غیر مستقل حرف به کار میبریم. این نکته اولی که مرحوم آخوند در این بحث متعرض میشن. عبارت رو بخونیم برسیم به نکته های بعدی. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام. اینجا خوب دقت کنید، ما گفتیم این بحث هیچ ارتباطی به بحث مشتق نداره، بحثم بحث تکراری است. یک کلمه اضافه از او بحثایی که از صفحه 13 کتاب کفایه بر طبقه هاشی مشکینی تا صفحه 19 داشتن، یک کلمه هم اضافه بر او بحث اینجا چیزی ندارن. خب چرا این بحث رو اینجا مطرح کردن؟ خودشون هم در پایان کلام یه فهم دارن که ممکنه اشاره به اینه که این تکرار تزیه عمره. بعضی از محشین هم اشاره میکنن خب یعنی چه این بحث رو دوباره شما اینجا مطرح کردید؟ واقعا هیچ مناسبتی با بحث مشتق نداره این بحث. فقط خودشون مناسبتی که درست میکنن اینه که میگن چون در ذیل بحث مشتق ما از فعل بحث کردیم و معنای فعل، فعل زمان نداره، خوب از حرف هم یه بحثی به میان بیاری که حالا معنای حرفی هم یعنی چی مثلا، بایی که قبلا گفتن و تا اینا حد نشه خلاصه. ولی به قول اون آقای محشی تزیه عمر، واقعا حرفا اونجا گفته شده. و البته حالا از این جهت که ما طلبا گرفتاریم و حرفا زود یادمون میره، اینو باز اشاره کردن که اینجا یادمون باشه حرف بد نیست. علی حال مطلب تازه نداره. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، میفرمایند بحثی نیست به این که تغییر بدهیم عنان کلام رو، الا بیان ما بهی، به این که بیان کنیم چیزی که به توسط اون چیز یمتاز الحرف، حرف امتیاز داره، اما عداه و از غیر از حرف، تفاوت حرف با اسم و فعل چیه، به ما یناسب المقام، به اون چی که مناسب با مقام هست. چون اونجا گفتیم تفاوت بین فعل و اسم به زمان نیست، اینجا تفاوت بین حرف و اسم و فعل رو مشخص کنیم. چرا؟ لعجل الاتراده، به خاطر این که ما اتراد مطرح کنیم در استتراد در همه اقسام. ما آمدیم فرق بین فعل و اسم رو استترادن تردن للباب مطرح کردیم، حالا در این استتراد و در این مطلب حاشیه ایمون بیایم اتراد قائل بشیم، یعنی شمول قائل بشیم، بیایم فرق بین حرف و اسم هم مطرح کنیم تا اینکه تفاوت بین اینها مترد و شایع همه اقسام ذکر شده باشن، به خاطر اتراد در استدراد در تمام اقسام. حالا که مناسبت رو بیان کردن با یه مقدار سریشون فهمودن که این مطلب باید اینجا مطرح بشه، میفرماین فعلم انهو، سه نکته رو در باب معنای حرفی ذکر میکنن. نکته اول میفرماین و انش توهره بین الاعلام، ولو مشهور بین اعلام است، از علمای نحوی گرفته و غیر نحوی حرف رو اینجوری معنا میکنن، میگن ان الحرف ما دل على معنا فی غیره، حرف غیر مستقل چیزی است که دلالت بر معنا میکند در غیر خودش، که اینا توضیحات چه در اون جای خودش گفتیم. من به تنهایی معنا نداره، وقتی اضافه به سرتو و بصره میشه معنا پیدا میکنه. حرف کلمه ای است که دلالت میکند بر معنایی در غیر خودش. لقد بیناه در کتاب فواید، میفرمان در کتاب فواید که شرح فرائد شیخ انصاری است در صفحه 66، اونجا به مالا مزید علی مفصلشون بیان کردن این تعریف رو ذکر کردن و مناقشات. الا انک عرفت فی ما تقدم، الا این که در گذشته شناختید شما در اون امر دوم در صفحه 13 به بعد، عدم الفرق بینه و بین الاسم به حسب المعنا، فرقی نیست بین حرف و بین اسم به حسب معنا، موضوع لو مستعمل فیشون یکیه، و انه فیهما، و این که عرض کنم که اون معنا در اون اسم و در اون عرض کنم حرف، مالم یلحس فیه الاستقلال، در معنا لحاظ استقلال و عدم استقلال نشده. ابتداییت معنای اسم و معنای حرفه، نهایت در حال استعمال شرط وضع اینه که اگه مستقل بود اسم به کار ببر، اگه غیر مستقل بود حرف. این استقلال و عدم استقلال جزء موضوع له نیست، و این که اون معنا در اسم و حرف مالن یلحظ چیزیست که لحاظ نشده در اون معنا استقلال به مفهومیت که اسم باشه و نه عدم استقلال به مفهومیت که حرف باشه. استقلال و عدم استقلال جزء موضوع له نیست. و انما الفرق، تفاوت بین اسم و حرف اینه که واضح شرط کرده هر جا مستقل بود اسمو به کار ببر، از جا غیر مستقل بود حرف رو. و انما الفرق هو انه، فرق این است که اون حرف وضع شده لیستعمل، تو اینکه استعمال شود، و اريد منه، اراده شود از اون حرف، معنای حرف، حالتا لغیره، به عنوانی که حالت برای غیر خودش هست، و به ما هو فی الغیره، و اون معنایی که در ضمن غیر متجلی می شود. و وضع غیره، وضع شده غیر حرف که اسم باشد، لیستعمله، تا اینکه استعمال شود و اراده شود از اون غیر، از اون اسم، معنای او به ما هو هو، یعنی مستقلن. وقتی خواستی ابتدا و مستقلن رو به کار ببری، کلمه ابتدا رو به کار ببر. وقتی خواستی این معنا رو در ضمن غیر بفهمانی، کلمه من رو به کار ببر. و علیه بنابراین یکون و کلون، می باشد هر یک از استقلال به مفهومیت و عدم استقلال به اون مفهومیت، معنای اسمی و معنای حرفی، انما تو برفی جانب الاستعمال، این در حالت استعمال باید رعایت بشه. لا فی المستعمل فی، نه اینکه این قید مستعمل فیه، چنانچه تفتازانی می گفت و در صفحه 15 اونجا ما توضیح دادیم، لیکون بینهما، تا اینکه طبق این گفته تفتازانی بین اسم و حرف تفاوت به حسب معنا باشد. اسم مستعمل فیهش مستقل باشه، حرف مستعمل فیهش غیر مستقل باشه. نخیر، در مستعمل فیه با هم تفاوت ندارن. فلفظ الابتدا، پس لفظ ابتدا که معنای اسمیست، لو استعمل در معنای عالی و غیر استقلالی، اگر لفظ ابتدا رو به جای من به کار ببری و لفظ من رو در معنای استقلالی به کار ببری، بیایید در اول کلام مطرحش کنی، لما کان مجازن، ای اصلا مجاز نیست، و استعمالا له فی غیر ما وضع له، استعمال در غیر موضوع له نیست، استعمال در موضوع له نهایت خلاف شرط واضع رفتار کرده. و این کان به غیر ما وضع له، اگرچه این استعمال شما به غیر شرطیست که وضع شده برای او، واضعی رو به شرطی وضع کرده بود که در اون معنا به کار برود، که در اون حالت به کار برود. شما اگه من رو به جای ابتدا به کار بردید، به غیر ماوضع له به کار بردید، یعنی به غیر شرط و قیدی که واضع گفته، ولی استعمال لفظ در غیر موضوع نیستش. خلاصه کلام این که معنای من و معنای ابتدا یکیست، فقط شرطه که ابتدا در حالت اسمی به کار برود و من در حالت حرفی به کار برود. این مطلب اول. فل معنا فی کلیهما فی نفسه کلی و طبیعی. قبل از بیان نکته دوم، دو مقدمه کوتاه تکراری رو اشاره میکنم. مقدمه اول، در منطق خونده ایم که کلی بر سه قسم است. کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. در ضمن یک مثال اینا رو خلاصه توضیح میدیم. میگویید الانسان کلیون، به خود انسان که قابل صدق بر افراد است، در خارج میگیم کلی طبیعی، به کلمه کلی و این مفهوم میگیم کلی منطقی. به مجموعه این دو با هم انسان کلی که فقط در ذهن است و انسان کلی در خارج وجود نداره میگیم کلی عقلی. این مفصل در صفحه 15 کفایه توضیح داریم. همونجا اشاره کردیم که مرحوم آخوند در کلی عقلی یه اصطلاح مخصوص داره. ایشون به هر موجودی که وجودش در ذهن باشه مقید به امر ذهنی باشه، ولو جزئی باشه، میگه کلی عقلی. مثلا زید رو فرض میکنیم با دو سر، این جزئی است و در ذهن. به این جزئی چون فقط در ذهن است مرحوم آخون کلی عقلی اطلاق میکنه. بعدم گفتیم مثلا به جلد 1 صفحه 378 مراجعه میکنید، اونجا میبینید به جزئی ذهنی مرحوم آخون کلی عقلی میگه. یک مقدم اصطلاح، خلق اصطلاح از سوی ایشونه. دلیلش هم اینه که چون کلی عقلی هم موطنش فقط ذهنه، کلی عقلی در غیر از ذهن وجود نداره، چون در غیر از ذهن وجود نداره به این مناسبت مرحوم آخوند به هر چیزی که ظرفش ذهنه میگه کلی عقلی. ولی یه بحث عمده باید داشته باشیم که مرحوم آخوند در زمینه که اصولی بوده یک فیلسوف بوده، ولی آمده دخل و تصرف در فلسفه کرده. این دخل و تصرف ایشون حداقل در 6 مورد متجلیه که ایشون آمده بر خلاف اصطلاح فلاسفه، ظاهرا بیش از این 6 مورد هم نیست در کل کفایه، بر خلاف اصطلاح فلاسفه آمده اون عبارتهای فلسفی رو در یک معنای دیگری به کار برده، عبارتهای منطقی رو در یک معنای دیگری به کار برده که حالا توضیح بیشتری الان نمیگیم. یک مقدمه. مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که هر چیزی که وجود بگیرد میشه جزئی، حالا چه در خارج وجود بگیره یا در ذهن. مثلا شما انسان کلی را که تو ذهن خودتون آوردید، چون این وجود در ذهن شما آمد و متکی به ذهن شما شد که این تصویر دیگه در ذهن من نیست، به این تصویر در ذهن شما میگیم جزئی ذهنی، چون فقط در ذهن شماست. اینم مقدمه دوم. همونه بعد که مرحوم آخون اینجا میگن در کتاب فوائد اصولشون شرح رسائل مرحوم شیخ انصاری صفحه 313 همین رو میگن، یه همینه ما به این شکل بیانش کردیم. بله، در عبارت بعد آمده الشی ما لم یتشخص لم یوجد، شی وقتی وجود گرفت جزئی میشه، خلاصه چه در ذهن چه در خارج. عنایت هم رو وجود ذهنیست اینجا، که نگید انسان کلی چطور جزئی میشه. انسان کلی اون نقشی که از انسان کلی تو ذهن شماست، اون لامحال جزئیه، متکی به ذهن شماست. اون نقش دیگه در ذهن من نیستش، در ذهن من یه نقش دیگریه. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو تا مقدمه دقت کنید، نکته دومی که دارم روشنه این است که می‌فرمایند معنای اسمی و حرفی به سه جهت سه عنوان داره، سه تا اسم داره. مثلا معنای ابتداء رو تصور کنید، اگر شما ابتداییت رو فقط تصور کردی، نه اسمی و نه حرفی، فقط ابتداییت، این معنا رو تصور کردی میشه کلی طبیعی قابل صدق بر افراد در خارج. اگر ابتداییت رو تصور کردی با لحاظ استقلال، ابتداییتی که مستقل است، یا ابتداییتی که غیر مستقل است، به این لحاظ مقید است، میشه کلی عقلی. و همین ابتداییت چون در ذهن شما نقش بسته است، وجود ذهنی شما شده، بهش میگیم جزئی ذهنی. این سه عنوان که به معنای اسمی و حرفی ما اطلاق میکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم میفرمایند صاحب معالم و مرحوم تفتازانی به شکلی هر کدام فرموده بودند معنای حرفی جزئی هست. چرا؟ چون معنای حرفی تصور می شود با قید عدم استقلال، معنای حرفی یعنی ابتداییتی که لحاظ شده غیر مستقل. این لحاظ امر ذهنی است. پس معنای حرفی می شود جزئی، جزئی ذهنی. اون له حروف جزئی و خاص است، نه عام باشد و کلی. این کلام صاحب معانی. مرحوم آخوند دو جواب از این کلام مطرح میکنه که باز هر دو تکراری است و در صفحه 16 و 17 کفایه گذشته است. جواب اول میفرمایند اگر این لحاظ عدم استقلال معنای حرفی رو جزئی می کند، معنای اسمم باید جزئی بشه. چون در اسمم معنا رو لحاظ می کنیم با قید استقلال، این لحاظ اونجا هم هست، پس موضوع له اسماء هم باید جزئی باشه، در حالی که این حرف رو نمیزنیم و جهتش اینه که هیچ کدام از این دو لحاظ جزء موضوع له نیست. موضوع له اسم و حرف همون معناست، فقط این لحاظ استقلالی و غیر استقلالی شرط استعمال است، کاری به وضع نداره اصلا. خاصا اولا، ثانیا که این جواب دوم رو ایشون در صفحه 14 کفایه سطر 12 مطرح میکنن، باز برای توضیح بیشتر خواستید اونجا مراجعه میکنید. ثانیاً می‌فرمایند اگر معنای حرف جزئی ذهنی باشد یا کلی عقلی باشه که فرقی نداره هر دو یکی است، امتثال تکلیف محال است. شما هیچ تکلیف مولا را نمیتونید امتثال کنید، به خاطر این که مثلا مولا میگه سر من قوم الى جمکران، از قوم به مسجد جمکران برو. اگر این ابتداییت جزئی ذهنی باشه، جزئی ذهنی در خارج نمیتونه وجود بگیره، فقط موطنش در ذهن است. پس این امر مولا مطابق خارجی نداره، یه امر ذهنی است فقط. وقتی مطابق خارجی نداشت، امتثال تکلیف در خارج محال است، چون تکلیف فرد خارجی نداره. پس شما در مقابل امر مولا هیچ وظیفه ای نداره، در حالی که احدی حرفو نمیگه. پس نتیجه میگیریم موضوع له حروف جزئی نیست، خاص نیست. موضوع له حروف عام است، کلی طبیعی است. بله، اگر معنای ابتداییت رو با قید استقلال یا عدم استقلال لحاظ کنید، میشه جزئی ذهنی. ولی اصل معنای ابتداییت بدون هیچ لحاظی یک کلی طبیعی است، لذا هم موضوع له اسماء عام است و کلی طبیعی، و هم موضوع له حروف عام است و کلی طبیعی. با ذکر این نکته کل بحث مقدمه سوم تمام شد، دیگه بعد وارد میشن مقدمه چهارم و بحث جدید. عبارت رو دقت کنید ببینیم میشه همه عبارت رو بخونیم چیزی نمانه. فالمعنا فی کلیهما فی نفس کلی طبیعی یصدق علی کثیری. نکته دوم اینه که ایشون میخوان بفرماین معنای اسمی و حرفی کلی طبیعی است، یه عنوانشه، اگر لحاظ بشود بدون هیچ قید، اگه با قید استقلالی و عالی لحاظ شد میشه کلی عقلی. همین معنا چون در ذهن شماست اسمش میذاریم جزئی ذهنی، پس معنا فی کلیه ما هم در اسم هم در حرف فی نفسه بدون این که لحاظ عالیت و استقلالیت باشه کلی طبیعی است، قابل صدق بر کثیرین است. و مقیدن به لحاظ الاستقلالی او العالی، اگر معنا رو ابتدائیت رو مقید به لحاظ استقلالی یا عالی فرض کردید کلی عقلی می شود. وین کان به ملاحظت ان لحاظه وجوده ذهنن کان جزئی یعنی ذهنی یا، و اگرچه عنوان سومی هم هست، اگرچه اون معنا به ملاحظه این که لحاظ اون معنا وجود ذهنی اوست، شما وقتی معنا رو لحاظ کردید همین که یه معنایی رو لحاظ کردید وجود ذهنی بهش دادید، چون وجود ذهنی بهش دادید در ذهن شما نقش بست، کان جزئی یعنی ذهنی یا، این می شود جزئی ذهنی. چرا میشه جزئی ذهنی؟ به خاطر اون مقدمه‌ای که ما گفتیم شی تا وجود گرفت میشود جزئی، چه در ذهن چه در خارج. فإن الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، شی تا وقتی جزئی نشود وجود نمیگیره، تا وجود گرفت میشه جزئی. و اگر چه وجود ذهنی باشد، هر شیئی رو شما به ذهن آوردید ولو انسان کلی را، چون در ذهن شما نقش بسته میشه وجود ذهنی شما، جزئی ذهنی در ذهن شما. فهم و تأمل، میفرمایند دقت کنید، تأمل کنید، فی ما وقع فی المقام، در اون چی که واقع شده در مقام از علمای اعلام از خلط و اشتباه. اینم نکته دوم. از اینجا وارد نکته سوم میشن. در ذیل این نکته میفرمایند و دقت کنید در این توهم و توهم کون الموضوع له او المستعمل فی فی الحروف خاصن، خلط و اشتباهی که شده بیان از این است که صاحب معالم و تفتازانی توهم کردن که موضوع له، چون صاحب معالم میگه، یا مستعمل فی، چون که تفتازانی میگه، در حروف خاص و جزئی است، به خلاف ما عدا، به خلاف موضوع له و مستعمل فی در غیر حروف که اسما باشه، فانه عام، موضوع له در اسما عام، در حروف خاص و جزئی است. ولیت شعری، فرمان من متوجه نمیشم، امکان قصد العالیت فیها، دو جواب میدن از این حرف. جواب اول، اگر قصد عالیت در اون حروف این که ابتدائیت رو به قصد غیر مستقل واسطه لحاظ کردید، اگر این قصد عالیت در حروف موجب شده لکون المعنا، برای این که معنا جزئی باشد، فلما لا یکون قصد الاستقلالیه فی، پس چرا قصد استقلالیت در اون ماعدای حروف که اسماء باشد موجب برای جزئیت نشود؟ اگر لحاظ عالیت معنای حرفی رو جزئی کرده، خب لحاظ استقلالیت هم باید معنای اسمی رو جزئی کنه، همین لحاظ اونجا وجود داره، این امر ذهنی اونجا هم هست، باید معنای اسماء هم جزئی باشه. و هل یکون و ذالک، و آیا نمی باشد این مسئله مگر لکون هاز القصد، این که شما میگید قصد استقلالیت معنای اسم رو جزئی نمی کنه، مگر به خاطر این نیست که میگید این لحاظ قید موضوع له نیست، قید مستعمل فی نیست، پس در حروف هم همین رو بگید، لحاظ عالیت نه قید موضوع له نه قید مستعمل فی، پس معنا جزئی نمی شود. و هل یکون ذلک، و آیا نمی باشد این جزئی نشدن معنا در اسما الا لکون هاذ القصد، مگر برای این که این قصد استقلالیت لیس مما، از چیزایی نیست که معتبر باشد در موضوع له و نه در مستعمل فی، بل فل استعمال، بلکه این قصد استقلالیت قید حال استعمال است. وقتی شما میخوای کلمه رو به کار ببری باید لحاظ کنی او را یا مستقل یا غیر مستقل، قید وضع نیست. فلما لا یکون فیها کذالک، چرا در حروف هم چنین نباشه، یعنی قصد عالیت قصد غیر استقلالیت جز معنا نباشه، پس معنای حرفی عام بشود. کیفه، چگونه شما میتونید بگید معنای حرف جزئی میشود؟ و الا اگه بگید معنای حرف جزئی است، لازم ان یکون معانی المتعلقات، لازمش اینه اون معانی که حروف و اون معانی تعلق گرفته، اوامری که مولا داره، غیر منطبق بر جزئیات خارجیه باشد. مولا میگه سر من قوم الى مثلا مشهد، فرض بفرمایید. خب اینجا اگر معنای حرف جزئی ذهنی باشه، جزئی ذهنی قابل انطباق بر خارج نیست، فقط موطنش ذهنه. پس مولا یه دستور ذهنی گفته، قابل انطباق بر خارج نخواهد بود. کیفه به الا لزمه این که معانی متعلقات غیر منطبقه و جزئیات خارجیه باشد. لکونها علی هذا، به خاطر این که اون معانی و اون عرض کنم که متعلقات بنابراین که فقط در ذهن باشه کلی عقلی حساب می شوند، ولی اون معنا جزئیست. ببینید، ولی چون در ذهن مرحوم آخون تعبیر به کلی عقلی می کنند، ول کلی العقلی و کلی عقلی لا موتن له الا ذهن، کلی عقلی فقط موتنش ذهن است. ابتداییت لحاظ شده در ذهن فقط موتنش ذهنه. سیر و بصره و کوفه‌ای که در ذهن لحاظ شده فقط موتنش ذهنه. پس سیر و بصره و کوفه در سرت من البصره الى الکوفه لا یکاد و یستق، صدق نمی کند بر سیر و بصره و کوفه در خارج. لتقیدها، به خاطر این که اینها مقیدن به اون چی که معتبر شده در اون چیز قصد، اینا مقیدن به ابتداییتی که در اون ابتداییت لحاظ معتبره، لحاظم که امر ذهنیست. پس همه اینا امر ذهنی میشه. فیسیر و عقلیه، پس همه اینا امور عقلی و ذهنی میشن. فیستهیل انطباقها علی الامور الخارجیه، پس محال است که این امر منطبق بر امر خارجی بشود. محال است که این از کم کلمات مولا منطبق بر امور خارجی باشد. امر مولا مطابق خارجی نداره، امتثال لازم نداره، در حالی که احد این حرف رو نگفته. و به ما حققنا، میفرماین با این بیانات ما معلوم شد که ما از یک طرف میگیم معنای اسمی و حرفی جزئی ذهنی است، از طرف دیگه میگیم کلی طبیعی است، اینا با هم تضادی ندارن. معنای اسمی و حرفی اگه بدون لحاظ استقلالیت و عالیت باشه کلی طبیعی است، قابل صدق بر کثیرینه. مولا هم همینطور لحاظش میکنه، قابل صدق بر خارج هم هست. ولی ممکنه کسی بیاد معنای حرفی رو لحاظ کند به لحاظ غیر استقلالیت، این میشه جزئی ذهنی، مشکلی نداره. و به ما حققنا یوفق، و به اون چی که ما در اینجا تحقیق کردیم جمع میشود بین جزئیت معنای حرفی بلکه اسمی. ما میگیم معنای حرفی و اسمی جزئی است و صدق بر کثیرین. خب چطور از یک طرف میگیم جزئی است، از این طرف میگیم صدق بر کثیرین میکنه؟ به این بیان، و ان الجزئیه، این که ما میگیم معنای حرفی یا معنای اسمی جزئی است، به اعتبار تقید معناست، به این اعتبار است که معنا مقید باشد به لحاظ در موارد استعمال. وقتی شما میخوای کلام رو به کار ببری در حال استعمال لحاظش میکنی عالی یا استقلالی، و این غیر از باب وضعه. و کلیتهو به لحاظ نفس معنا، این که میگیم معنای حرفی یا اسمی کلیست به لحاظ خود معناست، بدون قید لحاظ عالیت و استقلالیت، خود معنا کلیست. و منه ظهره، از این مطلب ظاهر میشود عدم اختصاص اشکال و دفع به حرف. کلام صاحب معالم اگر درست باشه اشکال اسم هم شامل می شود. شما توضیح دادیم، ایشون می فرماید شما معنای حرفی رو لحاظ می کنی غیر مستقل میشه جزئی. ما میگیم بسیار خوب، معنای اسمی رو لحاظ می کنی مستقل، اونم میشه جزئی. پس ظاهر می شود عدم اختصاص اشکال و دفع به حرف بلکه شامل می شود غیر حرف رو که اسم باشه. فتأمل فی المقام، در مقام تأمل کنید. فإنه دقیق و مظال الاقدام محل لغزش قدم های اعلام است. وقد سبق فی بعض الامور بعض الکلام، در بعضی از امور که صفحه 13 تا 19 بود گذشت بعضی از کلام تمام کلام. و می فرماین اعاده کردن معزاله با این که قبلا گذشت، لما فیها، به خاطر اون چیزیست که در این اعاده است از فائده و افاده. اعاده کردن فائده و افاده ای داره. فهم بچه ففهم ممکنه این باشد که شما تکرار بعضی کلام نشد، تکرار تمام کلام شد، طابقا نعل به نعل، یک کلمه اضافه هم نداشتید و این تکرار عرض کنم که فایده و افاده ندارد و به قول بعضی از محشین موجب تضییع عمره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.